شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. بهمن جان دست کم 100 تن را در افغانستان گرفت. سازمان بهداشت جهانی خواستار تشدید واکسیناسیون سرخک در اروپا و آسیای مرکزی شد. هواپیماهای بدون سرنشین ناشناس برای دومین شب پیاپی بر فراز پاریس دیده شدند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. وقوع بهمن در شمال شرقی افغانستان باعث کشته شدن دست کم 100 تن شده است. مقامات محلی منطقه پنچیر با تایید کشته شدن این افراد همچنین گفتند ده‌ها تن گم شدند و ممکن است بر شمار کشته‌ها افزوده شود. بارش سنگین برف به مدت 2 روز متوالی باعث بسته شدن راه‌های اصلی شده و کار امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده است. مقامات میگویند بارش این میزان برف در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. در منطقه پنچیر وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید واکسیناسیون سرخک باید فوراً در سراسر اروپا و آسیای مرکزی تشدید شود. زوزانا یاکوب، مدیر اروپایی این سازمان وابسته به ملل متحد، امروز گفت از ابتدای سال 2014 تا کنون بیش از 22,000 مورد ابتلای شدید به سرخک ثبت شده که به گفته او شوک‌آور است. بیشترین موارد ابتلا در قرقیزستان، بوسنی و هرتزگوین و روسیه ثبت شده است. همزمان بیش از 1,600 مورد ابتلا در ایتالیا و نزدیک به 600 مورد در آلمان هم گزارش شده است. به گفته زوزانا یاکوب، قابل پذیرش نیست که پس از 50 سال تلاش برای دسترسی مؤثر و آسان به واکسیناسیون سرخک این میزان هزینه‌های جانی، مالی و زمانی بر جای گذارد. برای دومین شب پیاپی چند هواپیمای بدون سرنشین ناشناس بر فراز نقاط حساسی در شهر پاریس پایتخت فرانسه دیده شدند. پلیس فرانسه گفت این هواپیماها چهارشنبه شب نزدیک نقاطی چون برج ایفل، میدان کنکورد، سفارت آمریکا در فرانسه و موزه نظامی اینوالید دیده شدند. یک شب قبل هم 5 هواپیمای بدون سرنشین در همین نقاط پاریس دیده شده بودند. پلیس میگوید در حال تحقیقات درباره این هواپیماها و محل هدایت آنهاست. بر اساس قوانین فرانسه به پرواز درآوردن هواپیماهای بدون سرنشین در شب ممنوع است و برای پرواز آنها در روز نیز نیاز به کسب اجازه از مقامات مسئول است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با رد صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا درباره مداخله تهران در سقوط دولت یمن گفت از دیدگاه تهران تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خود آنهاست. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در کمیته تخصیص بودجه سنای ایالات متحده گفته بود حمایت ایران از شورشیان شیعه حوثی در یمن در تصرف پایتخت و سقوط دولت کارساز بوده است. مرضیه افخم امروز این صحبت‌ها را فرافکنی و متناقض با اظهار نظرهای پیشین مقامات سیاسی آمریکا دانست و گفت همه ی طرف‌ها باید اجازه دهند ملت یمن خود برای سرنوشت کشورش تصمیم بگیرد. سخنگوی دولت ایران می‌گوید مقید هستند تا 11 فروردین مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برسانند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت امروز در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به حضور علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در مذاکرات دو جانبه اخیر با آمریکا در ژنو گفت که می‌خواهند تا 11 فروردین مذاکرات نه فقط در سطح توافقات کلی بلکه در جزئیات نیز به نتیجه برسد. او در این حال گفت برای این کار باید تغییر رویه‌هایی انجام شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، روز گذشته کسری بودجه مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی را 16,000 میلیارد تومان اعلام کرد. این در حالی است که بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، دولت موظف است در سال جاری نیز به همه یارانه بگیران یارانه پرداخت کند. فریدون خاوند، اقتصاددان، در گفتگو با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌ها از کجا نشأت می‌گیرد و چه پیامدهایی دارد.
بر اساس قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها، ما در یک طرف درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی رو داریم و در طرف دیگه اختصاص این درآمدها به پرداخت یارانه نقدی و چند مصرف دیگه. در لایحه بودجه 1394 مثل سال جاری 48 هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود. آقای جهانگیری در صحبت‌های دیروزش گفت سال آینده از این مقدار فقط 33 هزار میلیارد تومان تامین میشه، اونم به سختی. در مقابل هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی میرسه به 42 هزار میلیارد تومان به علاوه مصارف دیگری که در نظر گرفته شده برای کمک به تولید، اشتغال جوانها و غیره. فاصله بین درآمد و هزینه بر پایه ارزیابی آقای جهانگیری میشه 16 هزار میلیارد تومان و این طبعا سنگین‌تر میکنه کسری بودجه سال آینده رو که بنا به بعضی پیشبینی ها با 90 هزار میلیارد تومان فاصله زیادی نخواهد داشت.
آقای خوابم، به نظر میرسه که تا امروز تلاشای مجلس و دولت برای کم کردن شمار یارانه بگیران با بن‌بست روبرو شده. به نظرتون چرا؟
پرداخت یارانه نقدی به یک کلاف سردرگم برای اقتصاد ضعیف ایران بدل شده. نه دولت میدونه چطور از این بن‌بست خارج بشه، نه مجلس. پیش از این دولت فکر میکرد شمار زیادی از یارانه بگیران داوطلبانه از دریافت یارانه صرف نظر خواهند کرد که دیدیم نشد. بعدن کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه 1394 تصمیم گرفت خانواده های دارای درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در ماه از دریافت یارانه محروم بشن که اینم به مشکل برخورد و عملی تشخیص داده نشد. بعدن دولت پیشنهاد تازه‌ای رو ارائه داد در همین زمینه که مورد توجه قرار نگرفت. بالاخره روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند سال آینده هم مثل امسال به همه خانوارهای ایرانی یارانه پرداخت بشه، چیزی که تقریبا در هیچ کجای دنیا وجود نداره. امروز هم دولت و هم مجلس از این میترسند که حذف بخشی از جمعیت یارانه بگیر با مشکلات عملی در مورد شناسایی اونها روبرو بشه و هزینه های زیادی داشته باشه از لحاظ اجتماعی و سیاسی.
خب پس با این اوصاف آقای خوابن چه باید کرد؟
بعضی از اقتصاددان ها پیشنهاد میکنند که طرح مربوط به کاهش شمار یارانه بگیران به صورت منطقه‌ای با هدفگیری جغرافیایی به اجرا گذاشته بشه، نه به صورت سراسری. به هر حال به نظر میرسه که این گرفتاری بزرگ تا سالهای سال دست از سر اقتصاد ایران بر نخواهد داشت.
کسری بودجه و پرداخت یارانه ها، فریدون خاوند اقتصاددان با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد.
تحلیل و بررسی جوایز اسکار 2015.
امسال واقعا سال پیروزی سینمای غیر متعارف بود.
مجله هفتگی صحنه چهارشنبه ها 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
حجت الاسلام صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در مراسم تحلیف قاضی‌های جدید انتقادات جهانی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را هجمه‌های علیه نظام توصیف کرد و عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی را سالم ذکر کرد. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با رئیس فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر ارزیابی وی را درباره اظهارات صادق لاریجانی جویا شده است. عبدالکریم لاهیجی:
مشکل قوه قضاییه در ایران فقط در ارتباط با پرونده‌های سیاسی نیست. در ارتباط با کلیه اموری است که به عنوان مرجع احقاق حق باید نسبت به اون مسائل اظهار نظر بکنه. به دو دلیل. نخست اینکه در هر نظامی استقلال قوه قضاییه پیش شرط سلامت کار دادگستری است. دادگستری مستقل نبود، خب در حوزه اقدامات علیه مردم در قسمت رسیدگی به تظلم‌های مردم، به شکایات مردم و رسیدگی به اعمال خلاف ماموران دولتی هم دیگه این نمونه‌های اخیرش رو شما دیدید، پرونده ستاره بهشتی رو دیدید، پرونده کهریزک و اتهام‌های سعید مرتضوی رو دیدید. بنابراین نخستین مشکل دادگستری در ایران مشکل عدم استقلاله. مشکل دوم این که اصلا حقوق و قضا دیگه در ایران معنا مفهومش از دست داده، به خاطر اینکه وقتی سرنوشت مردم رو دست یک گروهی بدید، هم ناوارد غیر متخصص و هم متاسفانه به تمام معنی در اختیار شبکه‌های امنیتی اطلاعاتی، اون هم برای از یک طرف ساکت کردن صدای مخالفان و از طرف دیگه هم از بین بردن پرونده‌های دزدی‌های کلانی که می‌دونید دیگه در جمهوری اسلامی یک رقم‌های تازه پیدا کرده که برای من به عنوان یک حقوقدان حتی تصورش هم یک خورده مشکل است.
صادق لاریجانی عملکرد قوه قضاییه رو سالم ارزیابی کرده. شما با توجه به اینکه در فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر روی پرونده های حقوق بشری کار میکنید، عملکرد دستگاه قضایی رو در رابطه با پرونده های زندانیان سیاسی و عقیدتی چطور ارزیابی میکنید؟
راجع به پرونده های زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر هم تمام کسانی که بعد از ماجراهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری قبلی دستگیر شده، هنوز تعداد زیادی از اونها در زندان هستند. همکاران ما عبدالفتاح سلطانی، آقای سیف‌زاده، مدافع حقوق زن و حقوق بشر بهاره هدایت، ده ها زندانی سیاسی دیگه، ده ها روزنامه نگار، نشون میده که درجه فشار و درجه سرکوب در جمهوری اسلامی اون هم نسبت کسانی که حتی فعال سیاسی و زندانی سیاسی نیستن، مدافع حقوق بشرن، مدافع حقوق زنن، وکیل دادگستری هستن، روزنامه نگار هستن. و خب این نشون میده که جمهوری اسلامی تا چه حد درجه اختناق و فشار رو بالا برده برای اینکه جامعه ایران رو تبدیل به یک زندان بزرگ بکنه. خب این نشون میده که کارنامه دادگستری جمهوری اسلامی متاسفانه چیزی غیر از سیاهکاری و چیزی به غیر از تجاوز به حقوق مردم و آزادی های مردم نیست.
آقای لاهیجی، رئیس قوه قضاییه ایران در بخشی از صحبت‌هاش گفته که دستگاه قضایی ایران ارزش‌های دینی و اخلاقی رو دنبال می‌کنه، به عنوان مثال اعدام رو گفته و گفته که حکم قصاص در قرآن اومده و این موضوعی هست که بارها مقام‌های ایران بر اون تاکید کردن و گفتن که اختلاف نظر بین ایران و غرب بر سر مسائل حقوق بشری احکام اسلام هست. شما این صحبت‌های آقای لاریجانی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
همین نشون میده که این شخص اینقدر از حداقل دانش حقوقی بی بهره است که میگه کار ما این است که موازین شرعی و اخلاقی رو رعایت بکنیم. او به عنوان رئیس قوه قضاییه یک کشور و یک دولت است که عضو جامعه بین‌المللی است، عضو سازمان ملل متحده. این دولت باید دو هفته دیگه جلوی شورای حقوق بشر نمایندهش بیاد پاسخگو باشه. آیا اونجا رفتن و گفتن اینکه ما اعدام میکنیم به حکم قرآن؟ حتی نماینده عربستان سعودی نمیتونه بیاد این حرف رو بزنه، به خاطر اینکه یک تعهدات بین المللی است که این تعهدات بین المللی در چارچوب کنوانسیون هایی هستش که به عنوان تعهدات بین المللی ایران تلقی شده و در مقابل این تعهدات است که باید پاسخگو باشه و در غیر این صورت محکوم میشه، همچنان که هر ساله داره توسط نهادهای سازمان ملل محکوم میشه.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.